آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه تقویم تاریخ باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 8 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 28 انور سال 2023 میلادی. 44 سال پیش در روز 8 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی به دنبال ممانعت دولت شاپور بختیار نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران، گروهی کثیری از روحانیون در مسجد دانشگاه تهران متحسین شدند و شرط شکستن این تحسن را بازگشت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران اعلام کردند. این تحسن از جمله اقدامات سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود، زیرا در آن روزهای حساس دولت بختیار با حمایت آمریکا میکوشید از یک سو مانع ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران شود و از سوی دیگر با وعده ها و ترفندهای مختلف میان اقشار مردم تفرقه ایجاد کند. تحسن یکپارچه روحانیون ایران که در میان آنها بسیاری از چهره های سرشناس و مبارز همچون شهید بهشتی و شهید مطهری وجود داشتند، دانشگاه تهران را مرکز برای تجمع نیروهای مبارز و رهبری این نیروها تبدیل کرد و نقشه ها و برنامه های دولت شاپور بختیار را خونسا نمود. چهل و چهار سال پیش در روز 8 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی شاپور بختیار نخست وزیر رژیمی دست نشانده شاه اعلام کرد که برای ملاقات با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عازم پاریس خواهد شد. اما امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل این اقدام عوام فریبانی او فرمودند آنچه که ذکر شده است که شاپور بختیار را در سمت نخست وزیر میپذیرم دروغ محض است، بلکه تا استعفا نداده است او را نمیپذیرم. همچنین در این روز مردم تهران جهت هماهنگی و همفکری برای هرچی باشکوه‌تر برگزار کردن مراسم استقبال از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران گرد آمدند. چهل و چهار سال پیش در روز 8 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی با دستور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم شاهنشاهی وابستگان به دربار در ارتش دست به کشتار وسیع مردم در تهران زدند. در این روز در تظاهرات و برخوردهای خونین در سراسر کشور ده ها تن شهید یا مجروح شدند. مردم تهران نیز در حالی که برای پیوستن به روحانیون متحسین در مسجد دانشگاه تهران به سمت دانشگاه در حرکت بودند، از طبقات بالای ساختمان ژاندارمری مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفته و چهره شهر تهران به صورت یک شهر جنگ زده درآمد. این حرکت انعکاس جهانی یافت و برخی از خبرگزاری ها آن را مشابه کشتار 17 شهریور دانستند. نکته قابل توجه در این روز همیاری مردم بود، چرا که تنها یک ساعت پس از آغاز کشتار راهروهای بیمارستان ها مملو از لوازم بیمارستانی اهدایی از سوی مردم گردید. چهل و سه سال پیش در روز 8 بهمن ماه سال 1358 هجری شمسی ادیب و دانشمند گرانمایه استاد محمد فراحتی درگذشت. استاد محمد فراحتی ادیب و دانشمند گرانمایه در سال 1293 هجری شمسی در خانواده روحانی و عالم به دنیا آمد و تحت توجهات ویژه جد بزرگوارش آیت الله حاجی صدرالعلماء کاشانی پرورش یافت و بعد از عمر خدمت به اسلام و تبیین و ترویج قرآن در 8 بهمن ماه سال 1358 به رحمت حق پیوست. و 10 سال پیش در روز 8 بهمن ماه سال 1391 هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحقیقات فضایی اولین موجود زنده را با یک موشک به فضا پرتاب کرد. این موجود زنده یک میمون بود که به سلامت به زمین بازگشت. این آزمایش موفقیت آمیز بار دیگر پیشرفت های فضایی ایران را در شرایط اعمال سخت‌ترین تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدانش به رخ جهانیان کشید. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 8 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 6 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 28 ژانویه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان در خدمت شما هستیم با بخش دیگر از سلسله روزنه. این برنامه همطور که آگاه هستید هر هفته در روز جمعه پخش می شود و با نشانی parstoday.ir/tajik در فضای مجازی و شبکه جهانی اینترنت قابل دسترسی است. اما در برنامه پیش رو موضوع پرچم و سرود ملی، نماد هویت ملی کشورها در جهان را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. با ما همراه باشید. پرچم و سرود ملی هر کشوری نمادی از هویت آن کشور است و برای مردم و دولت آن اهمیت زیادی دارد. هر گونه اهانت به پرچم و سرود ملی در کشورهای مختلف مجازات شدیدی در پی دارد. با پیدایش دولت ملت‌ها، پرچم‌ها نقش و اهمیت بسیار پررنگ یافتند و از جایگاه برجسته در عرصه سیاست برخوردار شدند. بسیاری از کشورهای استقلال یافته پرچم‌های را بر اساس ایدئولوژی و رویکرد حزب‌های سیاسی یا گروه‌هایی که استقلال آن کشور را به ارمغان آورده بودند طراحی و استفاده کردند. امروز پرچم هر کشور به عنوان یک نماد بسیار پرمعنا و بیانگر هویت تاریخی، فرهنگی و فلسفی هر کشور در ایجاد همبستگی و اتحاد شهروندان، قومیت‌ها، پیروان دین‌ها و مذهب‌های گوناگون، مناطق جغرافیایی و اجتماعی فرهنگی مختلف زیر ملت ها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها یک روز در سال به عنوان روز پرچم ملی جشن گرفته می شود. در تاجیکستان نیز این امر همساله مورد تجلیل قرار می گیرد. درباره اهمیت روز پرچم ملی تاجیکستان با گزارشی در این زمینه توجه فرمایید.
بخشیده به روز پرچم دولتی که همساله در سراسر مملکت تجلیل کرده می شود، ساکنان فعال دوشنبه شهر، نمایندگان رشته های گوناگون ورزش مملکت، جوانان و نورسان ورزش دوست در صحن شرشره نوروزگاه پایتخت جمع آمده، این روز تاریخی را با تشکیل مشق های پگاه روزی استقبال گرفتند. این اقدام نجیب و سالمگردانی با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کمیته ملی المپیک تاجیکستان روی دست گرفته شد. تشکیل چنین جمعیت‌ها که برای سالمی جامعه روانه شده است، همزمان در باز هم مستحکم نمودن رابطه دوستی جوانان جامعه نیز نقش مهم و سازنده خواهد گذاشت.
ما خرسندیم که در مشق پگاه روزی آمدیم و همه مردم تاجیکستان را به مناسبت روز پرچم تبریک و تهنیت گفته، برای همهشان موفقیت میخواهم و بگذار ورزشکاران ما جای های بهتر گیرد.
اصلا اگر بگیریم بعد سقوط انا 77 زیاد از 70 سال خلق تاجیک باز با رسید به مرحله ای که صاحب پرچم شد و اید کردن پرچم یک بیداری ملت است و امروز مثال گیریم جوانان تاجیک، جوانان تاجیکستان امروز از سحری ساعت 6 در اینجا برای پیشواز گرفتن و برای اید را پیشواز گرفتن جمع آمدند.
از صبح صادق در صحن شرشره نوروزگاه پایتخت ساکنان زیاد به هم آمده در دست لیوای ملت گرفته همچون رمز احترام به این مقدسات ملی برای سالمی روح و جان خود هر گونه عملها را اجرا نمودند. البته چون همیشگی استادان ورزش کشور برای درست و به خطا اجرا نمودند و حاضرین کمک کردند. طور مسئولین ابراز داشتند برگزاری چورابینی مذکور در چنین سطح بلند بار اول نیست. شماره نورسان و جوانان در چنین جماعت های سالمگردانی روز تا روز بیشتر میگردد. این از آن شهادت میدهد که نسل نورس و جوان کشور خوب درک نمودند که مشغول شدن به ورزش با کس روح بالیده و الهام تازه میبخشد و همزمان اشتراک در چنین جماعت های دستجمعی نیست شهادت احترام و مقدسات ملی خواهد بود.
من سرفراز از آنم که امروز مادر تاجیک، امروز بانوی تاجیک سربلندانه در صف جوانان، در صف برای تربیه نسل نورس در اینجا اشتراک خوب داشتن و خواهان آن هستم که دختران ما هم مثل جوان پهلوانان تاجیک در عرصه بین الملل ورزش تاجیک معرفی کنند. از این فرصت استفاده برده همه شما را دعوت به آن میکنم که بیایید برای طرز حیات سالم دائما کوشش به خرج بدیم و فرزندانمون را آن طور تربیت کنیم که آنها نامبردار همین دولت، همین وطن، همین ملک، همین تاجیکستان باشند. دائما
اولو تمام تاجیکستان را به روز پرچم تبریک گفته مشقای پگاوی روزی بر تن آدم، بر جسم آدم اولو یک صحتی میبخشد، سالمی میبخشد. و امروز ما چنانی که شما مشاهده کردین تمامی ورزشگران، نه تنها ورزشگران بلکه شهروندان جمهوری نیز اومده با این مشق پگاوی روزی تمرین کردن و بهترین میشود که چنین چورابینی ها رو نه تنها هر یک بر هر یک ایده ها کنیم بلکه هر روز باید مردم ما با این چنین مشق بر اومده مشق کنند.
مورد به ذکر خاص است که پرچم ملی افتخار هر یک شهروند تاجیکستانی صاحب استقلال بوده، افادگر سرجمعی ملت، ننگ و ناموس و سرفرازی، وطن دوستی و وطن پرستی و هویت ملی بوده. تاجیکان از آن که لیوای ملت خیش را دارند همیشه افتخار خواهند کرد و با او احترام خواهند گذاشت و تلاش میکنند تا در هر گوشه و کنار دنیا آن را و جهانیان خوبتر و بهتر معرفی نمایند.
پرچم ملی هر کشور نماد فرهنگی، تمدن آن کشور، هویت و شخصیت یک ملت به شمار می رود. سرود ملی نیز نشانی هویت یک کشور به حساب می آید. هیچ کشور اهانت به پرچم ملی و سرود ملی خود را نمی پذیرد. اهانت به پرچم و سرود ملی، اهانت به هویت، غرور و عزت ملی آن کشور و بی‌اعتنایی به هویت ملی قلمداد می شود. در سرود ملی هر کشوری عنصرهای برجسته ملی و هویتی هر کشور نمودار است که نشانی آرمانها و آمال فرزندان و مردم آن کشور می باشد. آرمانها و آرزوهای همچون آزادی، وحدت و استقلال و برخورداری مردم آن کشور نیز در سرود ملی انعکاس می یابد. همانند نام کشور، پرچم و نشان آن نیز در شناخت هر کشوری مهم است و نشان دهنده هسته شناسی، انگیزه ها، باورها، آرمان ها، نگرش ها و ایدئولوژی ها و در برخی موارد ها حتی بیانگر پیشینه یک ملت نیز می باشد. پرچم ممکن است بیان کننده شرایط جغرافیایی، فرهنگی و حتی صنعتی و کشاورزی یک کشور نیز به شمار رود. پرچم مهمترین سند هویتی و نماد ملی یک کشور در عرصه بین المللی است و به طور بسیار فشرده و عمیق برای یک ملت و باورهای آن دارای اهمیت می باشد و آن را معرفی می کند. دوستان شنونده برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. به لحاظ سیاسی وقتی شخص شهروند یک کشور محسوب می شود، خواه نظام سیاسی آن کشور را قبول داشته باشد، خواه قبول نکند، ملزم بر رعایت و احترام عنصرهای هویت ملی آن کشور از جمله پرچم و سرود ملی آن است. هر گونه واگرایی سیاسی نمی تواند دلیل برای بی حرمتی و پرچم و سرود ملی کشور عنوان شود. اهمیت سرود و پرچم ملی به حدی است که در فرانسه پس از واقعه‌های تروریستی سرود ملی این کشور به نشانی از همبستگی میان فرانسوی‌ها تبدیل شد. علاوه بر این حتی اهانت به پرچم و سرود ملی یک کشور توسط شهروندان کشورهای دیگر نیز به منظری توهین به هویت و شخصیت یک ملت است و به همین دلیل در عرف دیپلماتی اهانت به پرچم و سرود ملی و هر نوع عنصرهای هویت بخش ملی یک کشور توسط دولت‌ها یا شهروندان کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و حتی سبب بروز تنش در رابطه‌های دو کشور یا کشورهای مختلف می‌شود. کشورهای گوناگون واکنش‌های گوناگونی در مقابل اهانت به پرچم و سرود ملی خود در نظر گرفتند. کشورهای اروپایی از جمله کشورهایی هستند که قانون‌های سختی درباره اهانت به پرچم و سرود ملی در نظر گرفتند. مطابق قانون‌های فرانسه هر کس به سرود ملی بی احترامی کند 7500 یورو جریمه می‌شود. اما بر اساس قانون‌های یونان هر کسی به نمادهای ملی از جمله پرچم و سرود ملی بی احترامی کند با مجازات 2 سال زندان و جریمه نقدی روبرو می شود. در تازه ترین مورد تارنمای میدیازو اعلان کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بخشنامه را برای افزودن به لایحه قانون جرایم منجر به لغو تابعیت روسیه در زمینه بی احترامی به پرچم و سرود ملی معرفی کرده که بر اساس آن تابعیت افراد توهین کننده به این نمادها بیکار خواهد شد. بدین ترتیب در کشورهای مختلف شرایط مختلف و جزاهای گوناگونی برای توهین کنندگان به پرچم و هویت ملی در نظر گرفته شده است. شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار روزنه را در همین جا با پایان میبریم. با امید که مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با پایان یافتن سوره شریفه جمعه در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان آیات سوره شریفه منافقون را آغاز میکنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 11 آیه دارد. محور آیات آن موضوع نفاق و ویژگی های منافقان است. در ابتدا به تلاوت آیات یکم و دوم از سوره شریفه منافقون گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، هنگامی که منافقان نزد تو آیند میگویند گواهی میدهیم که تو پیامبر خدا هستی و خداوند میداند که تو پیامبرش هستی و خدا گواهی میدهد که منافقان دروغ گویند، سوگندهای خود را سپر ساختند و مردم را از راه خدا باز داشتند، به راستی آنچه میکردند ناپسند است. همراهان عزیز، تا زمانی که پیامبر در مکه بود، ایمان به آن حضرت برای مؤمنان جز شکنجه و آزار و اذیت توسط مشرکان و محروم شدن از برخی امتیازات اجتماعی چیزی به دنبال نداشت. لذا مؤمنان در ادعای ایمان خود راستگو بودند. اما پس از هجرت پیامبر و مسلمانان به مدینه و قدرت گرفتن مسلمانان، برخی افراد بدون آنکه در قلب خود به پیامبر ایمان داشته باشند، برای حفظ موقعیت اجتماعی خود به صورت زبانی اظهار اسلام و ایمان می کردند. در نتیجه کم کم تعداد منافقان در جامعه افزایش یافت. به همین دلیل در سوره هایی که در مدینه نازل شده به ویژگی های منافقان اشاره شده است. یکی از ویژگی های منافقان سوء استفاده از مقدسات دینی برای رسیدن به مقاصدشان است. آنکه آنان مسجدی را در مدینه ساختند و از رسول خدا خواستند که برای افتتاح آن حضور پیدا کند، اما خداوند آن را مسجد ضرار خواند که موجب تفرقه و اختلاف میان مسلمانان می شود. این آیات نیز به بهره‌گیری منافقان از سوگند به نام خدا برای فریفتن مردم و موجه جلوه دادن خود اشاره می کند. از این آیات می آموزیم نفاق یک دروغ عملی است که فرد در دل کافر است، اما به زبان و به ظاهر اظهار ایمان می کند. چرب زبانی و چاپلوسی شیوه منافقان است. لذا به هر اظهار ارادت و دوستی و ادعای همراهی و حمایت دلخوش نکنیم و همواره مراقب افراد چاپلوس باشیم. از کسانی که زیاد سوگند می‌خورند و سخنان خود را با تأکید بسیار می‌گویند دوری کنیم، که معمولاً افرادی درو و دروغگو هستند. درست بودن سخن یک امر است، ولی صادق بودن گوینده در اعتقاد به آن سخن نکته دیگری است. لذا مراقب افراد منافق باشیم که گاه به ظاهر سخن درست را بر زبان می‌آورند. منافقان از هر طریقی که بتوانند راه خدا را سد کرده و مانع گسترش دین خدا می شوند. مانند شکستن وحدت مسلمانان با ساختن مسجد ضرار، ضربه نظامی با ترک جبهه و ضربه اقتصادی با برحذر داشتن مردم از کمک به دین خدا.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
اما امراهان ارجمند، همکنون به تلاوت آیات سوم و چهارم از سوره شریفه منافقون گوش می سپاریم.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
ترجمه این آیات چنین است: نفاق برای آن است که آنان ایمان آورند سپس کافر شدند، پس برای دلهایشان مهر زده شد و از این رو نمی فهمند و هرگاه آنان را ببینی آراستگی و وقار ظاهرشان تو را به شگفتی وامی دارد و اگر سخن بگویند به قدری جذاب و زیباست که به کلامشان گوش فرا بدهی، اما از درون گویا چوبهایی هستند خشک و بیمغز و به هم تکیه داده شده، از شدت ترس هر ندایی را به زیان خود میپندارند. آنان دشمنند، پس از آنان دوری کن، خدا آنان را بکشد، چگونه از حق منحرف میشوند. همراهان عزیز، این آیات به تفاوت ظاهر و باطن منافقان اشاره کرده و میفرماید ظاهر آنها آراسته و فریبنده و سخنانشان بسیار جذاب و دلنشین است و هر شنونده ای را به خود جذب می کند، اما آنها در باطن گرفتار شرک و کفر هستند و از مسیر ایمان دور و از هدایت الهی محرومند. آنها اجساد بیروحی هستند که ظاهرشان چشم مردم را پر می کند، اما از درون بیمغز و تهی بوده و افرادی ترسو و بزدل هستند که از ترس جانشان سخن دیگران را به زیان خود پنداشته و با آن مخالفت می کنند. منافقان انتظار دارند فقط سخن آنان شنیده و پذیرفته شود. خداوند پیامبر و پیروان آن حضرت فرمان می دهد که مراقب باشند جذب ظاهر زیبا و کلام نافذ منافقان نشوند و بدانند که آنها در دل دشمن مؤمنان هستند، اگرچه به ظاهر اظهار دوستی می کنند. آنها مستحق لعن و نفرین مؤمنان در دنیا و عذاب الهی در آخرت هستند. دوستان عزیز، از این آیات می‌آموزیم کسی که حق را بشناسد ولی به آن ایمان نیاورد، در واقع بر دل خود قفل زده و خود را از درک حقایق محروم کرده است. منافقان دشمنانی هستند که در میان مؤمنان زندگی می‌کنند. آنان دشمنان داخلی هستند که از دشمن خارجی خطرناک‌ترند، زیرا ناشناختند و شناخت آنان کار آسانی نیست. به همین خاطر مقابله با آنان سخت‌تر است. ما به باطن افراد دسترسی نداریم. با این حال نباید به ظاهر آنها بسنده کرده و فریب ظاهر آنان را بخوریم. چه از نظر ظاهر و قیافه زیبا و جذاب باشند و یا به ظاهر خود را افرادی با ایمان و متواضع و با اخلاق نشان دهند، ملاک عمل کرده افراد است. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. همکنون به تلاوت آیات پنجم و ششم از سوره شریفه منافقون گوش می سپاریم.
و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون سواء أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
ترجمه این آیات چنین است: و هرگاه با آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما آمرزش بخواهد، از روی تکبر و تمسخر سرهای خود را برمیگردانند و آنان را میبینی که متکبرانه مردم را از گرایش به حق باز میتارند. برای آنها یکسان است که برایشان استغفار کنی یا استغفار نکنی، هرگز خداوند آنان را نمیبخشد، زیرا که خداوند مردم نافرمان بدکار را هدایت نمی کند. راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. شنوندگان ارجمند، چنان که در تاریخ آمده است، برخی منافقان مدینه سخنان ناروایی درباره رسول خدا و یاران با ایمان او بر زبان می‌راندند، ولی در حضور پیامبر آن سخنان را تکذیب می‌کردند و حاضر به عذرخواهی از پیامبر و مؤمنان نبودند. ریشه این رفتار آنان تکبر و خود بزرگ بینی بود که خود را عزیز و بزرگ و دیگران را پست و حقیر می شمردند. طبیعی است کسانی که از کار زشت خود پشیمان نشده و خود را خطا کار نمی بینند به دنبال طلب آمرزش از خدا نیستند. حتی استغفار رسول خدا نیز در حق آنها کارساز نخواهد بود و رحمت و مغفرت الهی شامل حال این گونه افراد نمی شود. از این آیات می آموزیم برای نجات افراد خطاکار و گناهکار تلاش کنیم و راه توبه و بازگشت به سوی خدا را به روی آنان باز کنیم. با توسل به رسول خدا و طلب استغفار از آن حضرت، راه دریافت مغفرت و بخشش الهی را به روی خود بگشایید. تکبر و خود برتربینی از نشانه های بارز منافقان است. آنها خود را خطاکار نمی دانند و جز خود کسی را بر حق نمی پندارند. تکبر ورزیدن و سرباز زدن از دعوت حق انسان را از هدایت و رحمت بی پایان الهی محروم می سازد. خب دوستان ارجمند، امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان با.
Oh,
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید برنامه راهی به سوی نور بود. در این لحظه شنونده برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، گربه‌ای در نزد سفره شخصی حاضر شد و سر و صدا می کرد. آن شخص لقمه‌ای به او داد. هنوز آن شخص چیزی نخورده بود که باز صدا کرد. لقمه دیگر به او داد تا نصف نان به او داد و او صدا می کرد. آن شخص از جای برخاست و گفت: ای گربه، حال دیگر من سر و صدا می کنم و تو نان به من بده. در خانه شخصی گربه‌ای بود بسیار دوست. هرچند او را به راه دور می برد، هنوز صاحب خانه به خانه نرسیده بود، آن گربه آمده بود. ناچار دست و پای او را بست و او را به شط انداخت. از قضا آب او را به خانه خلیفه رسانید. خلیفه گفت او را بگیرند. دانست که این گربه در خانه‌ای بوده است و صاحب خانه چنین کرده. خلیفه دست خطی به خط خود نوشت که وای بر حال آن صاحب خانه‌ای که این گربه را آزار کند. آن را بر گردن گربه بستند و رهایش نمودند. صاحب خانه نشسته بود که دید گربه می آید با کاغذی. آن را خواند، از جای برخاست و به زن خود گفت: قباله خانه و کلید خانه را به آقا گربه بده و ما خود از این خانه بیرون می رویم. اول که فرمانی نداشت ما حریفش نبودیم، حال که دست خط خلیفه را دارد، یا جای ماست یا جای او. آمده است که شخصی تبری داشت و هر شب آن را در اتاق می گذاشت و قفل می کرد. زنش سبب پرسید. گفت: می ترسم آن را گربه ببرد. گفت: گربه چگونه تبر می برد؟ گفت: ای نادان، گربه یک سیر پنیر را که به درهمی ارزش ندارد می برد، تبری را که 10 درهم خریده ام نمی برد. کلاغی و گربه‌ای با هم دوستی داشتند. اتفاقاً در زیر درختی بودند که ناگاه پلنگی به سوی آن درخت بیامد و ایشان آگاه نبودند. چون پلنگ به ایشان نزدیک شد، کلاغ به درخت پرید. گربه در پای درخت حیران بماند. گربه به کلاغ گفت: ای یار وفادار، در کار من چاره کن. اتفاقاً به نزدیک آن درخت شبانی بود که سگان بسیار داشت. کلاغ به نزدیک آن سگان رفت و پرهای خود را بر زمین زد. سگان بر گرد وی جمع شدند. آنگاه از زمین بلند شد. سگان پلنگ را دیدند و به او هجوم کردند. پلنگ گریخت و گربه از چنگ پلنگ نجات یافت. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضوی غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان و اعتراض گسترده مردم ایران به بی احترامی به قرآن کریم در اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش خبرها به طور مفصل خدمت شما تقدیم می شود. گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در نشست اخیری گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، از نامزدی غیر دائم تاجیکستان در شورای امنیت سازمان ملل حمایت شد. جانبیک حکمت، نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد، در جریان معرفی نامزدی این کشور خاطرنشان کرد. با مشارکت فعال دوشنبه در رویدادها و روندهای مختلف در چارچوب سازمان ملل متحد و همچنین با در نظر گرفتن تجربه منحصر به فرد این کشور، زمان معرفی نامزدی آن برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2028-2029 فرا رسیده است. از منطقه آسیای مرکزی برای نخستین بار قزاقستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2017-2018 انتخاب شده بود. باید گفت در سپتامبر سال 2021 طی 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که این کشور قصد دارد در اجرای اهداف و مقصدهای شورای امنیت سازمان ملل متحد سهم گذار و تجربه های غنی خود را در زمینه مقابله با تهدیدها و بازگرداندن ثبات از طریق مذاکرات و اشتراک گذارد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر آخرین وضعیت همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای را بررسی کردند. امام علی رحمان و سردار بردی محمدوف رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان روز جمعه به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک ضمن تبریک به یکدیگر بر گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، بین پارلمانی و همچنین دیگر جنبه‌های تعامل در چارچوب مشارکت راهبردی دو کشور تأکید نمودند. رئیس جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان آمادگی خود را برای ادامه تعامل فعال در زمینه‌های مهم مسائل منطقه‌ای و حتی جهانی اعلام کردند. رابطه‌های سیاسی بین تاجیکستان و ترکمنستان به عنوان دو کشور مستقل در 27 ژانویه سال 1993 با امضای پروتکل در مورد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان برقرار شد. از فوریه سال 1995 سفارت تاجیکستان در اشقابات و از 26 ژانویه سال 1999 سفارت ترکمنستان در دوشنبه آغاز به کار کرده است. پیشینه قرارداد حقوقی و رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و ترکمنستان شامل بیش از 110 سند است که زمینه‌های مختلفی همکاری را تنظیم می‌کند. مردم سراسر ایران اسلامی پس از اقامه نماز جمعه با راهپیمایی و تجمع اقدامات اخیر کشورهای غربی و اروپایی و سرکردگی آمریکا در توهین به مقدسات اسلامی و تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند. راسموس پالودان، شهروند تندرا و اسلام ستیز شویسیگی دانیگی شنبه 21 ژانویه در اقدام توهین آمیز یک نسخه از قرآن کریم را در مقابل بنای سفارت ترکیه در پایتخت سوئد یا شویسیا سوزان. این اقدام غیر انسانی شهروند اروپایی از سوی کشورهای مسلمان به شدت محکوم شد. ایران، مصر، کویت، امارات متحده عربی، الازهر مصر، مجمع جهانی علمای مسلمان، قطر، عربستان، اندونزی، اردن، مغرب یا مراکش، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه و گروه انصارالله یمن نسبت به این اقدام و تکرار آن بیانیه صادر کردند و درباره گسترش اقداماتی که باعث بی‌حرمتی به دین‌ها و شدت یافتن خشونت‌ها شود هشدار دادند. مردم مؤمن و خداجوی ایران اسلامی بعد از برگزاری نماز جمعه در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشورهای اروپایی تجمع و این اقدام توهین آمیز را محکوم کردند. نمازگزاران با حمله دست نوشته دادی و سردادن شعارهای الله اکبر، ما جان فدای قرآن و اسلام، ما جان فدای رهبر و اطرت، مرگ به آمریکا و رژیم صهیونیستی، انزجار خود را از توهین به مقدسات اعلام کردند. مردم ایران اسلامی همچنین در روز جمعه اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمان‌های تروریستی نامیده است را محکوم کردند. پارلمان اروپا در ادامه اقدامات ضد ایرانی و موضع‌های مداخله جانبی اخیر خود در امور ایران با تصویب طرح ضد ایرانی قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا را خواستار شد. مصوبات پارلمان اروپا الزام‌آور نیست و تنها در حکم پیشنهاد به شورای اروپا است. در ادامه واکنش‌های مردمی در محکومیت احترامی به قرآن کریم، نمازگزاران پاکستانی بار دیگر با تجمع اعتراض آمیز این اقدام توهین آمیز را محکوم کردند. همکارمان رحمانی از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد.
محکومیت شدید حتی‌حرمت به قرآن کریم در پاکستان. در ادامه واکنش‌های مردمی در محکومیت حدکرمت به قرآن کریم توسط افراط‌گرایان اروپایی، نمازگزاران پاکستانی بار دیگر با تجمع اعتراض‌آمیز خود این اقدام موهن را محکوم کردند.
مسلمانان از این اقدام گستاخانه دل آزرده شدند. اگر با اهانت‌ها برخورد جدی صورت نگیرد، شاهد تکرار آن خواهیم بود.
اهل مغرب و اهل یورپ،
افراط‌گرایان غربی به بهانه آزادی بیان به مقدسات مسلمانان دنیا اهانت میکنند. ما این اقدامات را به شدت محکوم میکنیم.
نمازگزاران اعلام کردند مجامع بین‌المللی نباید در برابر جریه دار شدن احساسات مسلمانان در سراسر دنیا سکوت کنند.
ما مسلمانان باید صدای اعتراض خود را علیه افزایش اسلام پرستی در غرب به گوش جهانیان رسانده و از حقوق انسانی و ارزش‌های 2 میلیارد مسلمان دفاع کنیم.
دنیا بداند که رویکرد دوگانه و تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان پذیرفتنی نیست.
در دیگر شهرهای پاکستان همچون کراچی، لاهور و پیشاور نیز نمازگزاران صدای خود را علیه اهانت به مقدسات اسلامی در کشورهای غربی بلند کردند. در کنار واکنش‌های گسترده مردمی در پاکستان، مقامات این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر وزرای دولت نیز در بیانیه‌های این اقدام مهم را محکوم کردند.
مسلمانان پاکستانی ضمن محکوم کردن این جنایت تحریک‌آمیز، خواستار برخورد مجامع بین‌المللی با این اقدام نفرت انگیز و اسلام هراسانه شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. رئیس پلیس تهران از دستگیری فرد مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان خبر داد. سردار حسین رحیمی با اعلام خبری دستگیری فردی که صبح روز جمعه با سلاح گرم به سفارت جمهوری آذربایجان حمله کرده بود گفت که این فرد با ورود به سفارت جمهوری آذربایجان با سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرد که در این حادثه 1 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. با گفته رئیس پلیس تهران، با سرعت عمل پلیس فرد مهاجم را بلا فاصله دستگیر و تحقیقات از او آغاز شده است. آقای رحیمی با اشاره به این که فرد بازداشت شده به همراه 2 فرزند خردسال خود وارد سفارت جمهوری آذربایجان در تهران شده است، تاکید کرد در تحقیقات اولیه فرد مهاجم انگیزه خود را مشکلات شخصی و خانوادگی اعلام کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه اعلان کرد مهاجم و بخش امنیتی سفارت نفوذ کرده و با سلاح گرم رئیس بخش امنیتی سفارت را کشت و 2 مامور امنیتی سفارت هنگام دفع حمله مجروح شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پی اقدام مسلحانه انجام شده در ورودی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران که متاسفانه به کشته شدن 1 نفر منجر شده است، این اقدام را شدیداً محکوم کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تسلیت و ابراز همدردی عمیق با خانواده عضو کشته شده سفارت و نیز دولت و ملت جمهوری آذربایجان افسود نیروهای انتظامی و امنیتی بلافاصله وارد عمل شده و فرد ضارب را دستگیر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد با دستور ویژه مقامات سیاسی و امنیتی ایران موضوع با اولویت و حساسیت بالا در حال بررسی است تا پهلوهای مختلف این اقدام و انگیزه فرد حمله کننده مشخص شود. کنعانی چافی افزود نتیجه بررسی های اولیه مقامات و دستگاه های زیرب بیانگر انگیزه های شخصی فرد ضارب بوده است و با توجه به ورود فوری دستگاه ها و نهادهای زیرب انتظامی، امنیتی و قضایی توصیه می شود رسانه ها از انتشار اخبار غیر موثق و گمانه‌زنی ها در این باره خودداری کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اطلاعات دقیق تر در این خصوص با تکمیل روند بررسی ها منتشر خواهد شد. افرادی که شاهد حمله رژیم صهیونیستی به خانه ها در یکی از کوچه های اردوگاه جنین بودند میگویند که این شدیدترین حمله بوده که تا کنون شاهد آن بودیم. از ابتدای سال میلادی کنونی تا کنون 30 نفر در کرانه باختری شهید شدند که 19 نفر از آنها از جنین بوده است. همکارمان خالص سبارنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
اینجا یعنی خانه‌ای در یکی از کوچه‌های اردوگاه جنین جایی است که هدف موشک‌های ضد تانک اشغالگران قرار گرفت. در و دیوارهای این خانه هم به رگبار بسته شد. شاهدان می‌گویند این یکی از شدیدترین درگیری‌هایی بود که تاکنون شاهد آن بوده‌اید. از ابتدای سال میلادی تاکنون 30 نفر در کرانه باختری شهید شده‌اند که 19 نفر آنها از جنین بوده است. جنین پس از غزه به کانون مقاومت تبدیل شد.
انسحاب الجيش انزلنا
ارتش عقب نشینی کرد و ما اومدیم و افرادی را دیدیم که سوخته بودند. دو تای اونا کنار هم کامل سوخته بودند. نفر سوم زیر راه پله صورتش سوخته بود اما بدنش سالم بود. دو نفر دیگه هم دیدم که کامل سوخته بودند. مثل مجسمه یا بچه های لاغری شده بودند که هیچ گوشتی به بدن اونا نمونده بود.
پس از یورش سال 2002 به جنین، این بزرگترین عملیات به شمار می رود که صدها نظامی و دهها خودرو نظامی صهیونیست در آن شرکت داشتند. آنها مدعی بودند که 3 تن از اعضای گردان جنین را تعقیب می کنند. ارتش رژیم اشغالگر با استفاده از بولدوزر 2 منزل و بخشی از 1 باشگاه ورزشی را ویران کرد. بولدوزر صهیونیست ها همچنین بیش از 20 خودرو را از بین برد.
هر روز تعدادی از ما شهید میشن و هیچ کس هم هیچ کاری نمی کن. برادر من عاشق شهادت بود و به آرزوش رسید. همه چیز فدای مسجد الاقصا.
هزاران فلسطینی شهدای خود را تا آرامگاه ابدی تشییع کردند و شعارهای علیه این جنایت سر دادند. پس از این جنایت همه مناطق کرانه باختری شاهد درگیری با نظامیان اشغالگر بود.
این گروه های جنایتکار میخوان ساکنان اردوگاه رو مجازات کنن در حالی که اردوگاه آرومه. اونا میان فرزندان ما رو میکشن. خدا این جوانا رو رحمت کنه.
روز سختی برای اردوگاه جنین بود. همه جا را خون گرفته بود. افراد مقاومت در اینجا به هر بهایی که شده است بر ادامه مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اصرار دارند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما گرامیان هستیم. مدیر یک تیم حفاری از کشف قدیمی ترین یک مقبره فراعنه یا فرعنه‌ها در نزدیکی پایتخت مصر خبر داد. راهی حواس مدیر یک تیم حفاری با اشاره به کشف قدیمی ترین مقبره فراعنه در نزدیکی قاهره گفت این مومیایی 4300 ساله مربوط به یکی از مقبره‌های سلسله پنجم و ششم که اخیراً کشف شده بود و در نزدیکی حرم پیله در سفارنا می باشد پیدا شد. مومیایی متعلق به مردی به نام حکاشیش است که در تابوت سنگ آهکی مهر و موم شده است. حواسی که یکی از وزیران سابق آثار باستانشناسی مصر است در بیانیه اعلان کرد این مومیایی ممکن است قدیمی ترین و کامل ترین مومیایی باشد که تا به امروز در مصر کشف شده است. بر اساس این گزارش در میان دیگر مقبره های یافت شده یک مقبره متعلق به مجوف بادرس مقامات ناظر اشراف و کشیش در زمان سلطنت یونس آخرین فرعون سلسله پنجم است که با صحنه های زندگی روزمره تزئین شده است. مقبره دیگری متعلق به میری است که حافظ اسرار و دستیار رهبر بزرگ مصر خوانده شده است. در این بیانیه آمده است که مجسمه های گوناگونی در میان مقبره ها پیدا شده است که یکی از آنها به نمایندگی از یک مرد و همسرش و چند خدمتگار است. و اما یک خبر علمی، مجله فرانسوی ماری کلیر در گزارش نویش تحقیقات پزشکان اخیراً در اروپا ثابت کرده است که با کاهش درجه هوا خطر سکته قلبی افزایش پیدا می کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجله فرانسوی ماری کلیر نوشت که با توجه به تحقیقاتی که نتایج آن در مجله پزشکی مدیکال نیوز تودی منتشر شد هر یک درجه سانتیگراد کاهش درجه هوا در بریتانیا در یک روز حدود 200 سکته قلبی را در پی دارد. تحقیقات مشابه دیگری که در سوئد یا سوئیس صورت گرفته است تایید می‌کند که در زمانی که کاهش محسوس دما وجود دارد سکته قلبی نسبت به زمان که درجه هوا گرمتر است بیشتر گزارش شده است، چرا که هوای سرد افزایش فشار خون و همچنین افزایش نیاز بدن به اکسیژن موجب افزایش احتمال سکته قلبی می شود. زمانی که گردش خون در قلب متوقف می شود، سکته قلبی رخ می دهد. خبر ورزش هم تقدیمتان میکنیم. تیم ملی فوتسال یا فوتزال زنان ایران در اولین دیدار خود از رقابت های فوتسال آسیای مرکزی به پیروزی رسید. تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود از رقابت های فوتسال آسیای مرکزی موسوم به کافا روز جمعه به مسافه قرقیزستان رفت و 5-0 به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران در نیمه اول این دیدار 4 گل به ثمر رساندند. فرشته کریمی 2 گل، مرال ترکمن و مهسا کمالی گلزنان ایران در نیمه اول بودند. در نیمه دوم هم فاطمه رحمتی 5th گل ایران را وارد دروازه قرقیزستان کرد. تیم ایران در دومین دیدار خود روز شنبه به مسافه تاجیکستان می رود. مسابقات کافا از روز جمعه با حضور نیروهای تیم های ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان آغاز شده است. یاران همراه، در ادامه بخش ویبگردی رو میشنوید از همکارم آقای خلیلی.
رحمان گلزار مؤلف مطلب کانی انگشتی روناب سالی رفته هم آن فعال نگردید در روزنامه جمهوریت نگاشته است. تا چند سال اخیر در اطراف مسئله از نو فعال نمودن کانی انگشتی روناب ناحیه درواز سخن می رود، ولی متاسفانه هیچ نکی مسئله حل خود را یابد. سالی رفته هم در بابت فعال گردیدن این انشاءات برای ولایت مهم از جانب بعضی مقامات های دخلدار کوشش ها به مشاهده رسیده، ساکنان امیدوار بودند که اکنون به قول خودشان از پیشی دری خودشان انگشت دسترس می نمایند، ولی افسوس که سالی رفته هم کانی انگشت روناب فعال نگردید. رحمان گلزار در ادامه مطلب می نویسد: امید داریم که سال 2023 نهادهای دخلدار کشور برای حل این مشکلات یک ولایت کلان کشور که به مواد سوخت بیشتر از همه نیاز دارد چاره جویی می نمایند. با مقصد موافق می بود اگر تأمینات اهالی ولایت با انگشت از حسابی از نو به کار انداختن کان انگشت روناب تأمین می شود. آنگاه با کم گردیدن خراجات نقلیات نرخ انگشت در نواحی ولایت کاهش یافته، هم خواجگی‌های شخصی و هم اداره و مؤسسه های بودجتی با انگشت خوش صفت تامین می شدند. گلزار با اشاره به سردی های ولایت بدخشان تاجیکستان می نویسد: زمستان بدخشان از دیگر مناطق کشور کلان فرق می کند. در اینجا فصل سرما 6-7 ماه ادامه داشته، حرارت هوا در غرب ولایت تا 20-30 درجه، در قسمت شرقی آن تا چیل و در وادی بلونکول و تختمیش ناحیه مرواب تا 50-60 درجه خنک می شود. وی می نویسد: چند سال اخیر تامینات ناحیه مرواب با سوزشواری تحت نظارت حکومت کشور بخصوص سرور مملکت محترم امام‌علی رحمان قرار دارد و آن سری وقت از مواد سوخت و سوز تامین هم می شود. امروز در ناحیه اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقطه های سودای انگشت را تشکیل کرده است، اما گپ با سری خراجات می رود. یعنی اگر انگشت از حدود خود ولایت دسترس می شد، نرخ آن خیلی پایین می رفت. نشریه پارلمانی صدای مردم در مطلب تحت عنوان صناعت ساحه کلیدی اقتصادی کشور است، ولی نوشته است در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی عملی جمهوریوی در موضوع صناعت کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان راه اساسی تامین رشد استوار برگزار گردید. در همایش نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار دولتی، عالمان و کارشناسان وطنی و ژورنالیستان شرکت ورزیدند. شرکت کنندگان از آن نگرانی کردند که بعضی کارخانه ها از روز خصوصی گردیدنشان تا حال به کار آغاز نکرده اند. پس مقصد از خصوصی گردانی چیست؟ سوال گذاشتند حاضرین در نشست. نبودن نقطه های قبول پوست و پشم، محدود بودن دسترسی خواجگی های دهقانی به قرض، سری وقت صادر نکردن محصولات کشاورزی مشکلات می باشند که صنعتچیان و کشاورزان را نگران کرده است. ابراز داشت سردار ریاست تحقیقات مسئله های رشد صحوی مرکز تحقیقات استراتژی امام نظری کریمیان. صدای مردم در ادامه نوشت نماینده مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امید دولتوف خیلی به مورد ذکر کرد که مقصد از برگزاری کنفرانس علمی عملی بیان اندیشه، ارائه پیشنهاد، خلاصه براری و تصمیم گیری است، نه پیشنهاد حسابات و گزارش ساحه. توجه اساسی در کنفرانس به آن باید ظاهر می شود که چی کاری نظر رس انجام شد. امید داریم در آینده سخنرانان مقصدی برگزاری کنفرانس را درک می کنند. افزود امید دولتوف. نشریه تاجیکستان در مطلب تحت عنوان منصبداری بسیار بکی در کار نوشته است، پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف در پیام سالانه‌اش به هر دو پلاته پارلمان گفت که در این کشور اصلاحات ساختاری حکومت به راه انداخته شده، شماره وزارت و اداره های دولتی بیش از دو مرتبه و تعداد منصبداران تا 30% کم کرده خواهد شد. من به فرمان اصلاحات ساختاری امضا کردم. شماره وزارت و اداره ها از 61 تا به 28 عدد پایین برده شده، تعداد منصبداران دولتی نیز دوره به دوره 25% تا 30% کم کرده می شود، اظهار داشت شوکت میرزیویف. و نوشته روزنامه تاجیکستان، میرزیویف افزود صلاحیت ها بین وزارت و اداره های دولتی طور تقسیم کرده می شوند که کار یکدیگر را تکرار نکنند. و نوشته این نشریه، میرزیویف گفت که در جریان این اصلاحات ده ها تن از وزیران منصبهای خود را از دست خواهند داد. تنها آنهای در منصب باقی میمانند که ساحه خود را به طور دقیق میدانند، صادقانه کار میکنند و از پشتیبانی مردم برخوردارند. میرزیف همچنین گفت در جریان اصلاحات به نخست وزیر صلاحیت های بیشتر داده می شود و وزیران از این به بعد می توانند بسیاری از مسائل را مستقیما با نخست وزیر حل و فصل کنند.
خب دوستان شنونده، بخش ویبگردی را شنیدید که همکارم آقای خلیلی اجرا کرد. خب یاران همراه، امیدوار هستیم که شما دیدگاه ها و نظرات خود را درباره بخش های مختلف صدای خراسان به ویژه بخش خبری با ما در میان بگذارید و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید گفتارهای مختلف صدای خراسان را از طریق نشانی parstudy.ir/tajik پیگیری و دانلود نمایید. خب بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم که در ابتدا قرائت شدن. حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان و اعتراض گسترده مردم ایران به بی احترامی به قرآن کریم در اروپا. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی.
از سر من. خانم که می فریبد مرا سرا به هستی، دوم انان دل را دهم به عشق و مستی. بیم که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی مستی. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو.